بسم الله الرحمن الرحیم.
در زیارت عاشورا اول انسان با مزور خودش صحبت کرد، در اثر ارتباط قوی با مزور که امام حسین علیه السلام توانست سر به بالا باشه و به طرف عالم اله سر بلند کنه و دعا کنه. اولین دعایی که مستقیما به صورت ای خدا در زیارت عاشورا هست این است: اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین علیه السلام. البته دعا به صورت لعن هست، لعن الله ابن مرجان، لعن الله چطور، اما به صورت دعای مستقیم که دعا کند و از خدا بخواد اولین جمله است. یعنی خدایا در نزد خودت مرا آبرومند قرار بده به واسطه امام حسین، به من به واسطه امام حسین علیه السلام آبرو بده در دنیا و آخرت. دیشب در اینجا موندیم، وقتی میگیم که آبرو بده به واسطه امام حسین علیه السلام، آبرو هم از جهات مختلف میاد. یه نفر ممکنه که از نظر فرهنگی آبرو نداشته باشه، از نظر اخلاقی آبرو نداشته باشه، از نظر اعتقادی بی آبرو باشه، از نظر حرف زدن بی آبرو باشه، از نظر اقتصادی و زندگی مالی آبروش رفته باشه، از نظر اجتماعی آبرو نداشته باشه. یعنی آبرو در ابعاد مختلف و جهات مختلف مطرحه. خب این رو خواهش میکنم که به اصطلاح خوب و سریع گوش کنید. آبرو جنبه های مختلفی داره، هم اثباتن و هم نفیان. خب وقتی میگم خدایا در نزد خودت، یعنی همیشگی. دیشب معنا کردم چرا در نزد خدا یعنی همیشگی. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، یعنی همیشگی. به واسطه امام حسین به من آبروی همیشگی بده، نگفته آبروی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نمیدونم نظامی، مطلقه. مطلق یعنی آبرو در ابعاد مختلف. خب یعنی اینجوری میشه خدایا به من آبروی اجتماعی بده، آبروی اخلاقی بده، آبروی فرهنگی بده، آبروی سیاسی بده، آبروی پولی بده، آبرو از نظر زیبایی ظاهر بده، آبرو از نظر زندگی بده، آبرو تو خانواده‌ام بده، آبرو تو قبیله‌ام بده، آبرو تو شهرم بده، آبرو پیش اساتیدم بده، آبرو پیش شاگردانم بده. ببینید آبرو ابعاد مختلف داره دیگه، یعنی همه ابعاد آبرو رو میخواد به وسیله کی؟ از کانال کی؟ از کانال امام حسین. یعنی امام حسین از ابعاد مختلف آبرو داره، یعنی امام حسین الگوی کامل و صد است، یعنی امام حسین عصمت داره. ببینید دو قدمه ها، بعد از این زیارت که امام حسین رو با اون القاب زیارت کردیم، میگم خدایا به من آبرو بده به وسیله امام حسین پیش خودت، یعنی امام حسین هست الگوی صد. آبروی امام حسین کامله، به من هم آبروی کامل بده به وسیله امام حسین. یعنی امام حسین هست معصوم، امام حسین هست بی خطا، امام حسین هست الگوی کامل، امام حسین هست انسان کامل، امام حسین هست حجت، امام حسین هست کدبانوی عالم طبیعت، امام حسین هست محور و مرکز عالم، امام حسین هست سقف آخر بندگی خدا نسبت به ما، اما نسبت به خدا نه، هنوز جا داره، یعنی بالاترین سقف بندگی است نسبت به ما. امام حسین هست اسوه، امام حسین هست امام. این یه معنا. به من آبرو بده به وسیله امام حسین، یه چیزی دیگه هم در میاد و اون است که من باید دنبال امام حسین باشم، یعنی ماسک آبروی امام حسین رو به خودم بزنم، یعنی من باشم پیرو، من باشم شیعه، من باشم تابع، من باشم لاحق، من باشم با هم با امام حسین، که تمامی این واژه ها در فرهنگ زیارت عاشورا بارها و بارها تکرار شده. پس از بلحسین دو چیز در میاد، دقت بفرمایید، یکی اسوه کامل بودن امام حسین، یکی پیرو و تابع بودن ما، تابع بودن ما، شیعه بودن ما و لزوم پیروی دقیق و کامل. من توی جلسه مردونمون خیاط نمیشناسم، نمیدونم، شاید بعضی خیاطی بلد باشن، اما قطعا خانم ها خیاطن. یه کاغذایی هست مخصوص، اسمش کاغذ الگوه، توی کوچه برلن و کوچه رفاهی لاله‌زار میفروشن، جای دیگه هم میفروشن. این کاغذها از این جهت کاغذ مخصوصه که در برش خیلی دقت مهمه، یه جاهایی از لباس برشش خیلی دقیقه. اینا که روی کاغذ میبرن، کاغذ باید اینقدر دقیق باشه که این پارچه متری 100 تومن رو که شما میخرید میدید اونجا بدوزه، باید روی پارچه کاملا الگو رو در بیاره، الگو صحیح و سالم و دقیق. اون وقتا میگفتن با متد گرلاوین، حالا دیگه کامپیوتری شده همه چی دقیق، پارچه رو میذاره بدون کوچکترین ضایعات ازش الگو در میاره و لباس رو به دست میده. هم الگو مهمه، هم پارچه روی الگو مهمه، هم امام حسین که الگوه مهمه، هم منی که تابع و شیعه هستم مهم هستم، که باید در تابعیت دقیق باشم و صحیح و جدی. پس اللهم اجعلنی اندک وجیهم بالحسین، یعنی خدای منو تابع مطلق قرار بده به امام حسین، از این تابعیت کسب آبرو کنم، ضمناً امام حسینم کامله. پس ببینید، دانشکده فنی آبروس یعنی چی؟ یعنی دانشکده فنی تاپه. اگر گفتن کسی تو دانشگاه کمبریج انگلستان دکترا گرفته، معلومه خیلی زحمت کشیده. اما بگن کسی در دانشگاه چیچی هند دکترا گرفته، من دلدو چه قطعی ها دیگه این حرفا رو نداره تو هند. ببینید، پس یه جایی که آبرو داره تاپه، امام حسین آبرو داره یعنی تاپه. کسی هم که تابع امام حسین میخواد بشه، در تابعیتش باید دقیق باشه. من از جمله بلحسین علیه السلام فی دنیا و الاخره امامت میفهمم، انسان کامل رو میفهمم، تابعیت ما رو میفهمم، این که ما تابعیت ما باید کامل باشه نسبت به امام حسین، اینم استفاده میکنم. از فی دنیا و الاخره یه مطلب دیگه میفهمم. تازه این واقعا میگم، اینو اون چی که من میفهمم نسبت به اونی که یه روحانی باسواد متدین میفهمه یک هست به هزار، اونی که یه روحانی متدین میفهمه نسبت به اونی که یه ولی الله میفهمه یک هست به میلیون، اونی که اون ولی الله میفهمه نسبت به اونی که امام حسین میفهمه یک هست به بی‌نهایت. تازه امام حسین علیه السلام در دریای کلمات خدا غواصی میکنه. خب ما در حد پیمانه کوچک وجود خودمون میفهمیم، یه استکان کوچیک شکسته به دست من دادن، از این اقیانوس اطلس میخوام یه لیوان آب بردارم. پس این اللهم اجعلنی اندک وجیهن بالحسین رو من ازش اونا رو فهمیدم. از فی الدنیا و الاخرهش یه چیز دیگه میفهمم. چیه؟ چی میفهمی؟ فی الدنیا و الاخره به ما اولین نکته ای که میگه اتصال دنیا و آخرته. چون اگر قرار باشه من پیروی از امام حسین علیه السلام بکنم و آبرومند باشم در دنیا و آخرت، این دنیا و آخرت یه ارتباطی با هم داشته باشن. ارتباط دنیا و آخرت چیست؟ از نظر بینش دینی آقایان، دنیا نافی آخرت نیست، آخرت هم نافی دنیا نیست. یه روایتی رو یادمه در 39 سال پیش که کتاب مکاسب میخوندم درسی، شیخ انصاری در کتاب مکاسب که کتاب اجتهادی فقه خودشه، نه اینکه ما مجتهد شدیم، ما مجتهدین که میخوان مجتهد بشن باید این کتاب بخونن درسی و خوب بفهمن. در کتاب مکاسب که کتاب اجتهادی فقه شیخ انصاری خاتم المجتهدین روایتی اومده آورده، دیگه من جای دیگه ندیدم، البته تحقیق نکردم نگشتم. لیس مننا من ترکت دنیا للآخره، از ما اهل بیت نیست کسی که دنیاشو رها کنه برای آخرت، آخرتشو رها کنه برای دنیا. دنیا و آخرت به هم پیوستن. از این جمله معلوم میشه اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین فی الدنیا والآخره، یعنی دنیا و آخرت به هم پیوستن، دو ایستگاه یک نشأن، دو ایستگاه از یک حقیقتن، نه دنیا و آخرت. عالم صلب پدر، ببخشید بریم قبلش، عالم ذر و میثاق، عالم ازله و اشباح و انوار. قلم به سلم به میگم که شما بگین آقا خیلی باسواده، هیچ خبری نیست. عالم سایه ها و نورها، عالم روح ها، اینایی که میگم طبق روایاته، عالم صلب ها، عالم رحم ها، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت و بهشت و جهنم، مجموعا میشه هفتا. همه این عوالم در درون هم دیگه هستن، ویندوز در ویندوزن، فایل تو فایلن، فایل تو ساب دایرکتورین، پوشه تو پوشه هستن، همه اینا تو همن، نشأشون فرق میکنه. یعنی عالم سایه ها و نورها، عالم روح ها، عالم صلب ها، صلب پدر، عالم رحم ها، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم قیامت، عالم بهشت و جهنم. یه لیوانای بود که پلاستیکی بود میرفت تو هم، اینجوریه، همه تو همن، ما باید انتقال نشعه بدیم. این پایه های دوربین های عکاسی میرن تو هم، کوچیک میشن، جمع میشن همه، این عوالم همه توی هم هستن، جا گرفتن. لذا ما برای انتقال از یه عالم به یه عالم لازم نیست ماشین سوار شیم، هواپیما سوار شیم، دوچرخه سوار شیم، نمیدونم قطار سوار شیم. همین جایی که الان من نشستم هم عالم ارواح و ازله و انوار وجود داره، هم ارواح، هم اسلاب، هم ارهام، هم دنیا، هم برزخ، هم در آخرت. همین جایی که من نشستم همه اون عوالم در اینجا به صورت جمعی وجود داره، این عوالم به هم پیوسته هستن. آقا خدا پدر تو بیامرزه تو این گرما، از این شهر بزرگ شلوغ ما رو جمع کردی اینجا، چی داری میگی سید؟ مثل که خیلی دلت خوشه. اینا نتیجه مستقیم تربیتی داره، اینا مسئله تربیتیه. یعنی میخوام بگم در بینش اهل بیت عصمت و طهارت، گرفتن دنیا با گرفتن آخرت با بینش خاص نه تنها منافات نداره، مقوم هم معید هم هستن. دنیا رو بگیریم برای آخرت، که دیشب یه روایت خیلی خوبی خوندم، کجا بودی؟ نبود دیشب شهادت، که ما دنیا رو برای آخرت بخوایم، مقدمه آخرت قرار بدیم، همونطوری که عالم رحم مقدمه برای دنیاست، دنیا مقدمه برای برزخه، برزخ ایستگاه قبلی عالم آخرته. این یک، پس دنیا و آخرت با هم دیگه با هم متصلن، منافات ندارن. نکته دوم، معلوم میشه هم آبرو در دنیا مهمه، هم آبرو در آخرت مهمه. یه نکته رو خدمتتون بگم، تو این کتاب‌های اخلاقی قلندر درویشا یه چیزایی اومده، بچه ها شما اینو خوب دقت کنید. چی اومده؟ تو این کتاب‌های قلندر درویشا اومده که شما برای خاطر اینکه حالت کبر و عجب خودتو بشکنی یه کاری کن که آبروت تو جامعه بریزه. ما همچین چیزی داریم در مکتب اهل بیت؟ یه آقایی نقل کرد از یکی از بزرگان گذشته یه جایی، استاد سیر و سلوک بوده، به یه نفر عالم و دانشمند یه شهر خیلی بزرگ که خیلی معروف بوده دستور داده که تو اگر میخوای خیر و سلوک کنی، سیر و سلوک بکنی و خودتو بشکنی، باید در روز روشن یه زنبیل دستت بگیری، بیای پوست خربزه ها و هندونه هایی که تو کوچه ها هست اینها رو جمع بکنی، ببری بریزی بیرون شهر که حیوانات بخورن تا خودتو بشکن. کار خوبه این کار. اما ائمه ما برای رسیدن به مقامات عالی معنوی همچین دستوری ندادن. شما پیدا کنید تو احادیث. توی این کتاب معراج ساده، کتاب خوبیه ها، در اخلاق اعمال مرحوم نراقی، ملا احمد نراقی، دو تا نراقی داریم، ملا مهدی نراقی جامع سعادت نوشته، اون محکمتره، ملا احمد نراقی معراج ساده نوشته. در معراج ساده نوشته که یه کسی دید خیلی داره مشهور میشه، برای خاطر این که خودش رو بشکنه رفت حموم، مخصوصا لنگی که مال حموم بود بسته بود، باز نکرد به حمومی بده، داشت میومد بیرون یه کاری کرد که لنگ پیدا باشه، حمومی بفهمه، حمومی فهمید لنگ، شروع کرد زدن آی لنگ، آبروش رفت، اون عجب و تکبرش ریخت. این درویش قلندر و عارف پوسیده ها اینا رو دستور میدن، ما نداریم همچین چیزی. اللهم اجعلنی اندک وجیها بالحسین علیه السلام فی الدنیا والآخره. ضمن این که شما نوعاً چیز فهم هستید و دلم میخواد اگر در این مطلب تحقیقی کاری دارید برای من بیارید، من استفاده میکنم. ضمن این که دنیا و آخرت به هم پیوسته هست، از هم جدا نیست، دو ایستگاه دو نشأه است. ضمن این مسئله هم آبروی دنیا مهمه هم آبروی آخرت. یه شب فهرست دادم که آبروی ریزی در دین جزء بدترین گناهان کبیره است. اگر اینجوری بود که این عارفا، این علمای اخلاق بعضیاشون به انحراف گفتن، باید کسانی که سیر و سلوک میکنن استاد و شاگرد با هم قرار بزنن آبروی همدیگر رو ببرن که مقاماتشون خیلی بره بالا و تواضع پیدا کنن و کبرشون بشکنه. یکی از واژه‌هایی که در قرآن روایت برای مؤمن هست اینه: ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین. مؤمن باید عزیز باشه، مؤمن باید آبرومند باشه. ریختن آبروی مسلمان بدتر است از ریختن خون مسلمان. پس آبرو خیلی مهم در دنیا و در آخرت. چی کار کنیم که هم در دنیا و هم در آخرت آبرو داشته باشیم و سیر و سلوک هم بکنیم؟ ما راه داریم، ما الگو داریم. عرض کنم که در یک جلسه‌ای در یک شهری منو دعوت کرده بودن، صحبت میکردیم، یه عده جوان بودن، یه جهت نقصی داشتن اینا از نظر به اصطلاح توان اجتماعی، کاری ندارم نمیخوام اسم ببرم، اینا برای من نوشتن که ما میخوایم سیر و سلوک داشته باشیم، ما قطب نداریم، ما مرشد نداریم. گفتم چرا ما مرشد نداریم؟ چرا ما قطب نداریم؟ اللهم اجعلنی اندک وجیها بالحسین. ائمه ما اقطاب ما هستن، ائمه ما مرشدهای ما هستن، ائمه ما راهنمایان صد ما هستن، چطور ما مرشد نداریم؟ ما چجوری سیر و سلوک بکنیم که اون اشتباهی رو که مرحوم نراقی، که خیلی کتابش خوبه اما این اشتباهات رو داره، اون اشتباهی که قلندر درویشا میکنن، ما یه کاری کنیم که مردم به ما بدبین بشن؟ ما داریم همچین چیزی؟ روایت امام صادق علیه السلام هست: اتقوا من مواضع تهم، از مواضع تهمت پرهیز کنید. اینا میگه ما یه کاری کنیم مردم ما بدبین بشن، آبروی ما بره. حفظ آبروی مؤمن جز شخصیت مؤمنه. این که مؤمن خوش آبرو باشه، حتی از نظر قیافه و حتی از نظر ظاهر، ما مأمور هستیم در دین حتما لباس پاره بپوشیم؟ نخیر، اتفاقا برعکسش مأموریم. ما مأمور هستیم که حتما لباس کهنه بپوشیم؟ نخیر. در دین ما باید ویترینمون زیبا باشه. احسنوا املاءکم، املاء یعنی اونی که برملا میشه. مگر روایت نداره که پیغمبر اکرم فرمود من از دنیای شما سه چیز رو دوست دارم، یکی عطر. چرا عطر رو پیغمبر انقدر سفارش کرده؟ حالا اون موقع نمیدونم عطر گل چی بوده، الان کارتیر فرانسویه. چرا اینقدر عطر رو در روایات ما؟ میدونید یکی از حکمت‌های غسل جمعه چیه؟ معطر شدن و تمیز شدن بدناست. همش نیستا که شما بگید چون من مثلا دیشب حموم کردم و با شامپوی سیب خودم رو شستم پس صبح دیگه غسل مستحب نیست. حکمتشه نه علتش. در دین این که ما ویترینمون رو زیبا کنیم، آبرو از نظر لباس. خیلی عجیبه آقایون، اینجاها که میام ذهنم میره تو کتابهای فقهی، تو مسائل فقهی، توی دقتهای فقهی. دین به ما میگه اگر یه خانواده آبرومندی بوده که باید در خانهش یه لباس میپوشیده، در محل کسبش یه لباس میپوشیده، در مهمانی معمولی یه لباس میپوشیده، در مهمانی عروسی یه لباس میپوشیده، 14 و این ورشکست شده. مسلمین از صندوق بیت المال، از زکات، چون سختترین پول زکاته بدونید، از سهم سادات، سهم امام، اینا سختره، از زکات به این ورشکسته بدید که برای حفظ آبروی خودش 14 لباس رو تهیه کن. دین ما همچین دینی. اون وقت دین ما بیاد به ما میگه که شما برای خاطر این که سیر و سلوک کنید و حالت تکبر و عجب نداشته باشید، یه کاری کنید که لنگ بلند کنید از حمام، موقع اومدن بیرون حمامی ببینه، 2 سیلی در گوش شما بزنه، شما موقعیت اجتماعیتون از بین بره، و برای خاطر اینکه شما سیر و سلوک کنید. اینا همه از مال درویش قلندرهاست که دنبال اولیاء الله نبودن. یک روایت، دقت کنید با همین قاطعیت میگم، یک روایت، تو این همه روایات تواضع ما داریم، روایات ترک تکبر داریم، نداریم که ائمه دستور داده باشن که شما یه کاری کنید که کوچیک بشید در نظر مردم. گفتن یه کاری کنید در نظر خودتون کوچیک بشید، نه در نظر مردم. لباس اجتماعی، برخورد اجتماعی، موقعیت اجتماعی، حیثیت اجتماعی، آبروی اجتماعی، تمامی اینا در شرع لازمه. الله اکبر، این احکام چیه در فقه ما آمده؟ پس معلوم میشه که این فد دنیا والآخر، زمینی که به هم پیوسته است، اصلا جدا، هم آبروی دنیا لازمه، هم آبروی آخرت لازمه. هم احکام دنیا باید اجرا بشه، هم احکام آخرت اجرا بشه. یکی 2 آیتم دیگه به شما سوژه میدم بفهمید در دنیا چقدر مهم آبرو. یکی از ابوابی که بسیار روایت داریم و کتابهای حدیثی ما پره، باب جنائزه، کتاب الجنائز. ها، کتاب الجنائز یعنی چی؟ یعنی کتاب جنازه ها، جنازه. خیلی ما حدیث داریم، خیلی احکام داریم درباره مرده، غسل مرده، کفن مرده، دفن مرده، قبر مرده، مراسم مرده، نام مرده، ورثه مرده، وصیت مرده، موقعیت مرده، نام مرده، غیبت مرده، تهمت به مرده، ذکر خیر مرده. واقعا عجیبه. کتاب الجنائز، خدا رحمتت کنه ابن باب ویه قمی، خدا قبرتو پرنور کند کلینی. کتاب آوردن در کتابهای فقه خودشون به نام کتاب الجنائز. این همه احترامات که برای یک مرده ما داریم، همه اینا به خاطر آبروی دنیاوی شد، در حالی که مرد تموم شد. آبروی دنیاوی او و آبروی دنیوی بازماندگان او. آقا اگر یه مرده‌ای از دنیا رفته، ورثش در حد آبرومند نمیتونن مراسم برقرار کنند، میشود از بیت المال صندوق وجوهات مسلمین به این خانواده کمک کرد در حد آبروی خانوادگی شب سوم ختم کفن و دفن کنند؟ نه تنها نمیشود، واجب است. یکی از مصارف وجوهات همینجاست. پس آبروی دنیا خیلی مهمه، آبروی آخرت خیلی مهمه. آبروی دنیا آبروی آخرته، آبروی آخرت آبروی دنیاست. ریختن آبروی مؤمن در دنیا ریختن آبروی آبروی مؤمن است در آخرت، حفظ آبروی مؤمن در دنیا نتیجهش در آخرت. پس این جمله در زیارت عاشورا، فی الدنیا والآخره، یعنی من میخوام به وسیله امام حسین آبرومند بشم در دنیا و آخرت در نزد تو، یعنی یه فایل جدا، یه پوشه جدا، یه پرونده جدا برای آبروی دنیا باز کرده خدا در این حدیث قدسی، یه فایل جدا برای آبروی آخرت. اسلام عدالت آورده، مساوات نیاورده، اسلام مواسات آورده. اسلام عدالت آورده، مواسات آورده، نه مساوات. مساوات مال سوسیالیست‌هاست. عدالت آورده، مواسات آورده، عدل فردی آورده، عدل اجتماعی آورده، تمام اینا به خاطر حفظ آبروی مسلمین در دنیا و در آخرت. آبرو رو خواسته حفظ کنه. دو نفر امروز به من مراجعه کردند، گفتن ما محتاجیم. هر دو برای نهارشون خواستن، مثال میزنم، منم باید به هر دوی اینها پول نهارشون رو از وجوهات بدم. یکیشون مثلا میگم یه کارگره اهل افغانستانه که در سر ساختمان کار میکنه، شبام اونجا میخوابه. یه کسی هم یه تاجر مؤدب برجسته است، اومده در مسافرت، ابن السبیل شده، پولشو زدم، پول نهار میخوام. من اینا رو باید مساوی بدم؟ پول نهار اینا مساویه؟ بگم خدا عدالت آورده، خدا مساوات آورده؟ همچین چیزی نیورده. اون یه تیکه نون با یه تیکه پنیر لیغبان ما را، حالا لیغبان هم نباشه اب نده، با یه تیکه پنیر نهار میخوره، سیر میشه، خدا هم شکر میکن. اون یه زندگی دیگه داره، اون یه زندگی دیگه داره. پس آبرو در دنیا و آخرت برای هر کسی در سطح خودش. ببینید آقایون، در این که ما محدودیم رو باند زمین فرودگاه هستیم بحثی نیست. در این که تمام احکام دین ما، اگر ما از احکام خدا پیروی کنیم و قدم در جاده صحیح عبودیت خدا بگذاریم که خدا خودش این عبودیت رو کد داده، تعریف کرده، و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم تو سوره مبارکه یاسین، ما اگر بخوایم عبودیت کامل باید داشته باشیم، باید بریم از باند زمینی فرودگاه به بالا و در عالم اله و مطلق سیر کنیم. اما طبیعت به ما نمونه هایی هم داده. جوجه از لای تخم مرغ محدود در میاد، وقتی بزرگ میشه تخم مرغ رو میشکنه و آزاد میشه، کم کم پر باز میکنه در فضای نسبت به خودش لایتناها میپره. ما هم از این فضای محدود و فیزیکی و زمینی باید حرکت کنیم. لذا اول گفتیم السلام علیکم یا ابا عبدالله، یا ابن رسول الله، یا ابن امیرالمومنین که پریشا عرض کردم، تا اینکه داریم اوج میگیریم به سوی مطلق میریم. آخرین نکته درباره این قسمت و این فراز این است: آیا ما از نظر تربیت دینی و اسلامی اگر رفتیم در عالم مطلق دیگه برگشت نداره؟ خیلی عجیبه. اساس اسلام بر این جمله است در تربیت: اقرأ ورقه، اقرا ورقه، بخون پرواز کن. فاذا فرغت، خیلی عجیبه این، فاذا فرغت فانصب و الی ربک فرغت. این آیه رو و این سوره رو من مفصل روش تفسیر کردم در یه بخشی از آثار و علائم عاشق و محب به نام خستگی ناپذیری محب در راه محبوب. فاذا فرغت فانصب و الی ربک فرغب. اگه کارت تموم شد پیغمبر نگیر بخوابی، دوباره یه کار برای خودت جور کن. و الی ربک فرغب، به سوی خدایت رغبت نشون بده. عالم طبیعت و خلقت عالم تلاشه، چون عالم تلاشه ما باید مرتب در کار باشیم. اگر ما تخم مرغ عالم طبیعت را شکستیم و به عالم ماوراء طبیعت رسیدیم تمامه؟ نه. اقرا ورقه، مغبون من استوای ما. این دوتا رو پلا هم بذاریم، همجور باید بخونیم بالا بریم، بخونیم بالا بریم، بخونیم بالا بریم. اگر دو بر همون یکی بود مغبونیم، سقوط میکنیم. و من یحلل علیه غضبی فقط هوا. اونایی که مغضوب خدا هستن اینا سقوط میکنن. مرتب تو نماز میگیم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نه گمراه نه مغضوب، چون مغضوب بشن میرن پایین. فرق ضالین با مغضوبین اینه که ضالین در سطح گمراهن، مغضوبین میرن در عمق آلودگی ها و انحرافات. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، من صراط المستقیم میخوام، اما با مغضوبین و ضالین نمیخوام باشم. پس اگر ما رفتیم در عالم اله و عالم مطلق، لحظه به لحظه باید مراجعه کنیم. یه چشم برهم زدن اگر دستمون رو از دامن و حجزه، حجزه دامن کمربند، اونجایی که آدم دست میندازه متمسک میشه، اگر از حجزه اهل بیت که الگوهای صد ما هستن دست برداریم، اگر از ائمه از حجزه خودشون که رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، دست بردارن سقوط میکنن. عالم بندگی اینجوریست. اون وقت این درویش ها و عرفا در طول تاریخ خیلی اینجوری هستن، میگن ما نردبان میگذاریم میریم بالای پشت بام، اگر به پشت بام رسیدیم دیگه نردبان احتیاج نداریم. الطلبو بعد الوصول الی المطلوب مردود، السبیلو بعد الوصول الی المطلوب مسدود. هر دو این از نظر قرآن غلطه. از نظر قرآن پیغمبر اکرم که اشرف مخلوقاته و منی که هزار بار زیر صفر هستم، هر روز صبح بین الطلوعین باید بگیم الله اکبر، دو رکعت نماز صبح میخونم قربتن الالله. یعنی هم من این سفینه رو سوار میشم، هم پیغمبر این سفینه رو سوار میشه. این معناش چیه؟ معناش اینه که این جمله دعاییه در زیارت عاشورا به ما نشون میده ما همیشه باید رو به بالا باشیم، اما همیشه هم باید مواظب باشیم لحظه به لحظه این مراقبت رو داشته باشیم، دستمون از حجزه اهل بیت رها نکنیم. حاج آقا من دیگه احتیاج به کمک ندارم، الحمدلله دیگه نمازم میخونم، من که دیگه گمراه نمیشم. تو گمراه چند سالته؟ بیشتر از 60 سالته؟ من کسی رو میشناسم که در 70 سالگی ولایت امیرالمومنین رو از دست داد، از همین لباسای ما هم داشت در 70 سالگی، بعد تا 90 خورده سالگی که زنده بود 100 تا کتاب نوشت برخلاف امیرالمومنین. شما چی میگی؟ همیشه باید دستمون باشه. این جمله رو پیغمبر زیاد میخوند، اللهم لا تکلنا الی انفسنا طرفت عین. اگر میتونست و جمله ای پیدا میشد که پیغمبر تعبیر کنن که ما بفهمیم، کوچکتر از طرفت عین اونو میفرمون. خدای به اندازه چشم به هم زدن ما را به خودمون وا نگذار، رها نکن. راه بندگی اینجوریست، در راه بندگی دو چیز شرطه، یکی داشتن الگو، مرتب باید با دلالت الگو باشه، بنا عبد الله بنا عرف الله لولانا ما عبد الله ما عرف الله انتم المقربون المصطفون المطیعون لله القوامون به امره الفائزون به کرامته که در زیارت جامعه کبیره داریم. و همه این مسائلی که من گفتم خدای من شاهده، اصلا تعصب به خرج نمیدم، اینجوری میفهمم همه اینایی که گفتم با صد برابری که عقلم نمیرسه از این یه با در میاد، بالحسین علیه السلام. یعنی ما دستمون به دامن امام حسین باید باشه، رومن به بالا باشه، همونطوری که امام حسین علیه السلام رو به بالا بود، یعنی همونطوری که به عالم اله رفته بود و مطلق شده بود و پاش رو از روی زمین فیزیک برداشته بود، اما مرتب ارتباط داشت. این صورتش در گودال قتلگاه رسیده بود به زمین، میگفت الهی الهی چیه این مرد؟ رزن به رضائک تسلیمن به امرک لا معبود سواک، رزن به رضائک تسلیمن به امرک لا معبود سواک. لذا در زندگی ما در عبودیت یه لحظه ما داشته باشیم که در اون یه لحظه دیگه لازم نیست ما الگو داشته باشیم، دستمونو به دست کسی بدیم نداریم. جمله بعدیش این است: اللهم انی اتقرب یا ابا عبدالله انی اتقرب الالله. خیلی عجیب، من دومین سومین باره که عمیقاً در زیارت عاشورا دقت میکنم، خدا توفیق داد. یه بارش حدود 15 سال قبل بود، یه بارش حدود 10 سال قبل بود، یه بارش هم الانه. با اینکه در 15 سال قبل 10 سال قبل تمام زیارت عاشورا رو فقراتش و لغاتش رو شرح کردم توضیح دادم، اما این دفعه در بحث زیارت خدا میدونه که این جرقه ای که در ذهنم زده لطف حضرت امام حسین علیه السلام، توفیق امام حسین علیه السلام، عنایات و بزرگی است که به من زیر صفر امام حسین عنایت کرده. بعد از زیارت کربلا به فکر افتادم که درباره زیارت تحقیق کنم، صحبت کنم. هرچی پیش میرم میبینم دریا دریا مطلبه. بعد از این که ما آبرو میخواییم در دنیا و آخرت به وسیله امام حسین، خب وقتی آدم آبرومند شد هی پله پله میره بالا. واژه تقرب نمیدونم چرا، تحقیق لغوی نکردم، بی خودی بدون تحقیق حرف نزده باشم، ولی از مضمون این جملات اینجوری به نظر من میرسه: اللهم انی یا ابا عبدالله انی اتقرب الالله. اتقرب یعنی هی پله پله میخوام نزدیکتر بشم به خدا، چون تقرب باب تفعله، باب تفعل به معنای قبوله، قبول در موجودات فیزیکی و مادی به تدریج. میگم تحقیق لغوی نکردم که بگم لغت باب تفعل برای تدریجها، ولی این تو ذهنم آمده. از نظر موجودیت ما انسان‌های فیزیکی و مادی هستیم. انسان فیزیکی و مادی در تدریج، در حرکت، این حرکت به تدریج انجام میشه. وقت بعد از این میگم اللهم انی یا ابا عبدالله انی اتقرب الالله، یعنی بعد از این که سرم بالا بود دوباره برمیگردم در افق امام حسین رو نگاه میکنم، میگم یا ابا عبدالله من رفتم و برگشتم، دوباره میخوام برم. انی اتقرب الالله و الى رسوله و الى امیر المؤمنین و الى فاطمته و الى الحسن و الیک. اتقرب یعنی میخوام نزدیک بشم، تقرب بجویم، که قطعا تقرب معنوی است، تقرب سنخیست نسبت به ائمه، تقرب عبودیت نسبت به خداونده. چون هیچ کاری که ما نسبت به خدا داریم با کارهایی که نسبت به بندگان خدا داریم سنخ هم نیستن. ما مرتب باید از تشبیه بترسیم و فرار کنیم از تشبیه. یه حالتی نسبت به خدا داریم عبودیت، یه حالتی نسبت به امام حسین داریم نزدیک شدن. وقت میگه که من میخوام به خدا نزدیک بشم، به تدریج برم به رسول خدا هم میخوام نزدیک بشم. خب به خدا میخوای نزدیک بشی، چرا دیگه به رسول خدا میخوای نزدیک بشی؟ آقای عزیز محترم که در جلسه یه مش بی اطلاع و گیر میاری، درو میبندی، یواشی که برای اینا صحبت میکنی، میگه خودت عقل داری، برو از قرآن مطالبو به دست بیار، ممکنه روششو بهش بگی؟ روش بده که این با اون روش مطالب رو از قرآن به دست بیاره، دیگه تقلید نکنه، به روایت مراجعه نکنه. خب اگر روش گفتی از تو تقلید کرده که، پس تو میخوای بگی از مرجع تقلید، از آقای بروجردی، از شیخ کلینی، از شیخ مفید، از نمیدونم شیخ صدوق تقلید نکن، از من تقلید بکن، اونا اشتباه رفتن حدیث آوردن. چرا تقلید میکنی؟ خودت عقل داری، شعور داری، خودت قرآن رو بخون، تقلید کن. خب روش به من بگو، من بلد نیستم. من یه کارگرم، صبح رفتم عصر اومدم، حالا میخوام دینم رو بفهمم، روش به من بگو. خب روش میگی، روش از کجا گفتی؟ پس من مقلد تو شدم که؟ دو کلمه است آقا اینا. یعنی این کسانی که نفی اطرت و اهل بیت و الگوهای صد میکنن و حدیث را نفی میکنن، ما را از چاله، به تعبیر اونا چاله که نیست، عالم نوره، به تعبیر خودشون در میارن تو چاه میندازن. که یعنی به من میگه از امام صادق تقلید نکن، در سخن امام صادق از شیخ کلینی تقلید نکن، از من تقلید کن که شکست بسته چهار تا کلمه رو انحرافی یاد گرفتم. تازه تو چطور شدی اینجوری شدی؟ تو هم که کتاب اون منحرفه رو خونده اینجوری شدی، پس تو هم از اون تقلید کردی. اگر تو هم خیلی باسوادی، نوشته های انحراف آمیز امثال ابن تیمیه رو خوندی که، پس تو هم از یک کسی تقلید کردی، از یک کسی یاد گرفتی. مگه میشه آدم تقلید نکنه؟ من از تو تقلید کنم که تو از یه منحرف دیگه تقلید کردی؟ تا رسیده اگر خیلی مطلب جونداری داشتم به ابن تیمیه و امثال اونا، یا از شیخ کلینی تقلید کنم؟ 20 سال مسافرت کرده، 20 سال مسافرت توی هواپیمای لوفتانزا نشسته، رفته توی میکروفیلم های کتابخانه بین المللی سوربن نشسته، همه چی براش پرینت شده دیده، اینجوری بوده؟ یا مسافرت کرده با هواپیمای نمیدونم چی رفته، مسافرت کرده، رفته در کجا، بعد جلوی کامپیوتر نشسته، اینترنت رو ارتباط برقرار کرده با کتابخونه های بین المللی عالم، تمام کتاب ها اومده همونجا پرینت، که اینجوری شده؟ پیاده رفته، با استر رفته، با اسب رفته، از کوه رفته، از دشت رفته، در سرما رفته، در گرما رفته، دوچار دزدان طریق شده، جون کنده، کتابهای خطی دیده، اول نداشته، آخر نداشته، وسط نداشته، در خوف بوده، در تقیه بوده، 20 سال رفته، 16,000 حدیث جمع کرده کلینی. از تو تقلید کنم یا از کلینی؟ که کلینی از خود یک جمله نمیگوید، اون چه که میگوید از امام صادق و امام باقر میگوید. از تو تقلید کنم یا از علی ابن ابراهیم قمی؟ یک عمر زحمت کشیده، 2 جلد کتاب 500 صفحه‌ای نوشته به نام تفسیر، اون چه در تفسیر آورده متن روایات صادقین است، یعنی امام صادق و امام باقر. از تو تبعیت کنم یا از اون تبعیت کنم؟ اللهم انی یا ابا عبدالله انی اتقرب الی الله و الی رسوله و الی امیر المؤمنین، یعنی من میخوام به تو نزدیک بشم که برم مطلق. یه چیزی جلب توجه همو کرده اخیراً بسیار، یه نواری رو شنیدم، یه سری نواری رو از گویندگانی، همش میگه که ما چرا در سالن محدود شخصیت ها گیر کردیم؟ ما مطلق پرستیم، ما الله داریم، ما باید به عالم مطلق بریم. چرا مساجد ما خلوتتر از زیارتگاه های ما؟ آقای محترم، آقای بی‌غرض یا باغرض، آقایی که دلت برای مردم یا اسلام میسوزه، نمیدونم برای کی میسوزه، شما زیارت نامه ها را بشمر کلماتشو بشمر. ببین در یه زیارت نامه امام رضا، این دفعه که مشرف شده بودم زیارت امام رضا علیه السلام، عجیب بود این مطالب همجور تو ذهنم خلجام میکرد. تو این زیارت نامه ها نگاه کن ببین چقدر فقط واژه الله اومده. چه میکنه الله؟ بزرگتر از اسم الله ما داریم از نظر الفاظ لفظی؟ اسمهای لفظی نداریم. چقدر اسم الله در زیارت امام رضا علیه السلام دقت کردم، زیارتی که اول رو به رو، بعد بالا سر، بعد پایین پا، بعد زیارت یاسین و الرحمن، دعای بعدش دعای عالیت المزامین، سر تا سر این زیارات پیوستن به مطلقه. مگر من مقید، من جسم، من در عالم طبع زندانی شده میتونم بدون شکستن حصارها و قوی کردن بازو برای شکستن حصارها به عالم مطلق برم؟ بازو کردن قوی احتیاج داره که من مربی داشته باشم. بابا 4 روز میخوای بری امدام توی ورزشگاه کجا بدویی؟ میگه من مربی دارم. مربیه میگه اینجوری بدو، از اینجا تا اینجا رفتی باید فرض کن 2 ماراتن داشته باشی، از اینجا تا اونجا مرحله به مرحله. لذا میگیم که اتقربو الالله و الارسوله. ما مطلقیم دیگه، رسول چرا؟ برای اینکه ما راه مطلق رو نمیشناسیم. نکنه راه مطلق رو عوضی بریم از شیطان سر در بیاریم. اگر راه مطلق رو به وسیله این افراد صد نریم کجا میریم؟ چرا عرفا اینقدر با هم اختلاف دارن؟ چرا اینایی که سیر و سلوک درست کردن اینقدر با هم روششون مختلفه، مقاصدشون مختلفه، برنامه هاشون مختلفه؟ آقا فقهای ما هم که اختلاف دارن. در چی اختلاف دارن؟ یکی میگه تمام یه دفعه، یکی میگه 2 دفعه. چی اختلاف دارن؟ کدوم فقهای ما به ما گفتند که شما برای خاطر اینکه به خدا برسید باید لنگ حموم رو بدزدید، یه کاری کنید که ببینن آبروتون بره؟ هیچ نگفتن. کدوم فقهای ما گفتن شما برای خاطر اینکه سیر و سلوک کنید احتیاج ندارید پول حلال به دست بیارید، ربا بخورید؟ کجا اختلاف است در بین فقهای ما؟ فقهای ما اختلافشون در فتاوای خیلی جزئی است، اونم در کشف قانون نه در جعل قانون، جاش نیست صحبت نمی کنم. پس اگر راه اونه چرا اینقدر مختلف؟ چرا مکتبهای مختلف عرفانی ضد و نقیض؟ یکی نماز میخونه، یکی نماز نمیخونه، یکی روز 21 نهار میده، یکی نمیدونم روز عاشورا دایره میزنه، یکی نمیدونم میگه باید روز عاشورا بخندیم، یکی همه دنیا رو عشق میدونه، یکی همه دنیا رو زیبایی میدونه، یکی میگه با یه دستمون بشکن بزنیم، با یه دستمون سینه بزنیم، یکی میگه نمیدونم تیکه های شیشه رو بخوریم، یکی میگه قورت بدیم، یکی میگه برگردونیم، یکی میگه. چرا اینقدر اختلاف؟ کدوم یکی از اینها در روایات ما هست؟ تقرب برای رسیدن به مطلق باید با الگوهای کاملا سالم، به قول شما امروز یا سیفتی و سکوریتی باشه. شما میگین که هی این الفاظو به کار میبرین، سیفتی و سکوریتی، سالم سالم، دقیق و دقیق، خوب. اگر ما قراره به عالم اله و مطلق برسیم باید پلکانها و درجات و پلهای مطمئن داشته باشیم. لذا از اینجا شروع میکند که اتقرب الالله الی رسوله الی امیر المؤمنین. عجیبه که نمیگه اتقرب الالله و الی محمد صلی الله علیه وسلم. برای اینکه ما نمیخوام تقرب بجوییم به فرزند عبدالله، دقت کنی، فرزند عبدالله برای ما الگو نیست، الگو برای ما رسول است که فرزند عبدالله این شنل رو پوشیده. لذا میگم لا رسوله. اونی که برای ما الگو هست و میخوام بهش تقرب بجوییم امیر المؤمنین است. امیر المؤمنین، امیر المؤمنین یعنی شنل داره، عنوان داره، امارت اهل ایمان را داره. خیلی مهمه. از اینجا معلوم میشه که در مسئله فاطمه و حسن و حسین هم همینه، برای اینکه قبلا اینا رو معرفی کرده. امام حسین رو در اول زیارت عاشورا به عنوان ابو عبدالله سلام کردین، یعنی نقطه اوج بندگی. پس بنابراین ما به اینا تقرب میجوییم برای رسیدن به عالم اله. امروز جمله رو که معنا کردیم، تتمه اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین فی الدنیا والآخره، بود اللهم انی یا ابا عبدالله انی اتقرب الی الله و الی رسوله رو شروع کردیم. ان شاء الله فردا شب بقیه بحث رو عرض میکنم، اما نمیشه که ما را در ایام شهادت مادرمون، نام ما در زمره روزه خونای مادرمون حساب نه. ما خودمون رو سید میدونیم و فکر میکنیم در خون ما از خون حضرت صدیقه طاهره هست. و احساسی که من دارم آقایون از دوران کودکی اینجوری بوده. مصیبت امام حسین علیه السلام خیلی سخته و اعظم مصائبه، و مصیبات حضرت زهرا مقدمه بوده از نظر اصحاب ثقیفه برای مصیبت کربلا. اما من خودم اینجوری هستم، توی مصیبت حضرت زهرا یه جوری دیگه جگرم میسوزه. نمیشه که ما در مصیبت مادرمون چابوشی نکنیم، روزخونه نکنیم، اگرچه بهره ای از صدا نداریم، توان روزه خوندن نداریم، اما اینکه نمیشه ما چاوشی نکنیم. دو سه خط از ابیاتی که مرحوم شیخ محمد حسین قروی اصفهانی معروف به کمپانی به عربی گفته میخونم و معنا میکنم. ایزرم النار به باب دارها و آیت النور علی منارها. این خانه الله نور السماوات والارض تابلوشه، اینا مصادیق الله نور السماوات هم. آیا این در خونه رو کسی آتش میزنه؟ و بابها باب نبی رحمه، این همون در خانه ایست که رحمت للعالمین از اینجا گذر کرده، رفت آمد کرده. و باب و ابواب نجات الامه، لعنت بر شما قاتلین زهرا، این در همون دری است که نجات شما از اینجا. میگذرم. یه خط دیگه اینه، ولی سیات رنتون صداها فی مسمع الدهر فما اشجا. میگه که کسی منکر تازیانه هایی که قنفذ و مغیره بر بازوی زهرا زدن، اگر کسی منکره خوب گوش کنه، در فضای زمان صدای تازیانه پیچیده و هر صاحب دلی آن را میشنود. والاثر الباقی که مثل دملجی فی ازد زهرا اقوال حججی. اگر منکر تازیانه هستی، دستبند نیلی را که بر بازوی زهرا پیچیده بنگر. یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. یا رب فاطمه به حق فاطمه اشف صدر فاطمه به ظهور الحجه.